میان بیرون و وارد سوراخ‌های خیلی ریز میشن بدون اینکه به جایی بخورن، بدون اینکه به هم دیگه بخورن، بدون اینکه حالا اتفاقی بیفته و اینها. این چه سیستم راداری در این جریان وجود داره؟ خب ما بریم این سیستم راداری رو کشف بکنیم، بیان در سیستم‌های پدافندی استفاده بکنیم، سیستم راداری که در خلقت این خفاش وجود داره. یا مثلا میگفتش که یه گونه ای از سوسک‌ها، چندین گونه از سوسک‌ها در مقابل تششعات هسته‌ای مقاومن. این پوست بدن اینها چه ویژگی‌هایی درش نهفته است که اینها در مقابل تششعات هسته‌ای مقاومن؟ یا خود این مکانیزم این سوسک چگونه است که در مقابل تششعات هسته‌ای مقاومه؟ ما اینو بریم از دل این خلقت و طبیعت این رو بکشیم بیرون.
خب سپند بخش مختلفی داره. خب حالا اگر خودشون تمایل داشتن از این در بذار دفاع بگم، من نمیخوام بگم، اما مثل میشه گفت مثلا شما فکر کنید مثلا یک بخش روی مسئله همین مسئله زیستی و ژنتیک و اینا داره کار میکنه، یک بخش روی خدمت شما عرض بکنم مثلا هوش مصنوعی داره کار میکنه ویژه. خب یعنی کسی که سالها پیش ضرورت پرداختن به هوش مصنوعی رو فهمیده و میدونه دنیای آینده دنیایی که کشورها به دو دسته پیشرفته و بدوی و عقب مانده تقسیم خواهند شد و این مبنای تقسیم بندی هوش مصنوعی، خب ایشون به این رسیده داره کار میکنه.
نتایج به باور شاهدان میدانی و حتی بیرون مجموعه حیرت آور و غیر قابل تصور بود، با اینکه هنوز هم درصد بسیار کمی از آن قابل بازگویی است.
در مورد ریزپرنده ها خب دشمن داشت خیلی کار میکرد. حالا پهباد یه بحثه و ریزپرنده بحث دیگه است. اون مثلا پدیده های سوار یا مثلا پدیده های ریزپرنده، خب تهدیداتی که ممکنه تو خیلی از نقاط کشور انجام بشه از فاصله‌های نزدیک توسط ایادی دشمن برای نقاط حساس کشور ما، برای نقاط راهبردی کشور ما، ما چجوری باید با این موضوع مقابله کنیم؟ این تهدید شناسایی شد، بعد براش فرایند مقابله رفت سراغ انواع فناوری‌ها، هم الکترومغناطیس، هم لیزر، هم آکوستیک و بحث اپتیک، ابزارهای مختلفی که هم برای شناسایی و هم برای مقابله. یه سری از ابزارها برای شناسایی این ریز پرنده ها چون از فلز نیستن، رادار تشخیص نمیده، ارتفاع پایینه و مثلا سرعت کمه و تشخیصش فوق العاده مشکله، زمین که خطرش فوق العاده زیاده. خب بتونیم با ابزارهای مختلف به صورت تقاطعی اینا رو بتونیم شناسایی بکنیم که این کار به خوبی انجام شد، یعنی واقعا قابل تقدیر بود.
چون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران بودن. در دنیا موضوع آکوستیک خیلی موضوع مهمی بوده ولی در ایران موضوع آکوستیک بهش پرداخته نمی‌شده و ایشون بنیانگذار انجمن آکوستیک ایران میشن. آکوستیک در واقع میشه صوتیات، صوت و فروصوت و فراصوت و لرزه، که خب توی این حوزه، توی در واقع این گروه آکوستیک کارهای خیلی بزرگی اتفاق میفته که یکی از اون کارها که در دنیا هم خیلی صدا کرد این موضوع، برهم زدن معاهده این دکلهای به قولی سی تی بی تی بود.
یه گروه رو تشکیل دادن تحت عنوان بسید گروه پلاسما که روی این موضوع با توجه به اینکه ما رو بحث هسته‌ای خب کار زیادی کرده بودیم، خب میشد از مثلا خروجی اون دستاوردهای دیگه رو هم گرفت، مثلا پرتو درمانی یا پرتو نگاری یا پرتو دهی و همچنین بحث پلازما که بعد در واقع ترکیبی میان جامد و گاز هست. کاربرد این برای بسیاری از درمان ها از جمله درمان های سرطانی، البته میگم ما واقعا خروجی محصولات ما و خروجی فناوری های ما قطعاً دوگانه است، یعنی یه گانش اینه که میتونه مقابله با تهدید باشه و یه طرف دیگه‌اش میتونه دستاوردهای مردمی و مثلا سلامت و دارویی اینا باشه که پلاسما یکی از اونهاست.
بس تولید فیوزهای انفجاریه، موشک‌های ما و همه این سیستم‌های موشکی به بن‌بست خورده بود. فیوزهای انفجاری اینها یا عمل نمی‌کرد یا بی‌موقع عمل می‌کرد. موشک در حال حمل فیوز انفجاری عمل می‌کرد. موشک روی سکو بود، فیوز انفجاری عمل می‌کرد. موشک اصابت می‌کرد، فیوز انفجاری عمل نمی‌کرد. تولید فیوز انفجاری بسیار دقیق، هوشمند و بدون خطا کار همین در واقع جریانات بود، کار همین پروژه بود که برای اولین بار در کشور این بحران رو در واقع حل کرد. بس آشکارسازها و اینها، حالا مثلا دوستانی که توی این حوزه ها کار میکنن برند IAP رو میشناسن. برند IAP در واقع یه دستگاهیه که تو همین حوزه تولید شده و تقریبا تمام دانشگاه ها ازش استفاده میکنن، سازمان انرژی اتمی ازش استفاده میکنه و اون تولید سپنده. برند IAP دستگاهیه که اون تولید سپنده و روی کارهای صادراتیش هم کار کرده بودن، حتی به آژانس بین‌المللی هم گفته بودن، گفته بودن آقا سپند این در واقع چیزا رو داره تولید میکنه، اگه تو بخوای میتونه به تو هم بده.
ایشون رسیده بود به یه سری فناوری‌هایی که واقعاً باید برای کشور پیاده سازی میشد و از جنس اقتدار و غرور و افتخار ملی بود. مثلا فرض کنید که فناوری زیستی، فناوری شیمیایی، الکترومغناطیس، پرتویی، اقلیم، کوانتوم، هسته‌ای و ده‌ها فناوری برتر دیگه. اینا همه فناوری‌هایی بود که هم شناسایی می‌شد، هم فاصله ما با دنیا ارزیابی می‌شد، هم به واسطه اون ایشون تیمای علمی تشکیل میداد از همین جوونا، از همین شبکه علمی دانشجوان و با گشاده روی و مهربونی اینا رو همه رو به خط میکرد و اینا رو تأمین میکرد با همه مشکلات، حتی با ارتباطاتی که غیر سیستمی بود تأمین میکرد که این کلونیایی که تشکیل داده در حوزه‌های فناورانه راهبردی اینا از بین نرن، این هسته ها خاموش نشن.
این رو که ایشون گره ها رو شناسایی میکرد، اونها رو احسا میکرد، بهش میرسید. مرحله دوم میرفت به سمت رفع این مسائل و مشکلات، یعنی پیدا کردن اون علم، پیدا کردن راه حل، حل مسئله و هر آن چیزی که کشور رو بی نیاز می کرد از اون مسئله، از اون مشکل، یا اون مشکل رو حل می کرد.
کسی رو زدن که داشت رو واکسن کروناتون کار می کرد. یعنی اون موقع مسئله مردم چی بود؟ کرونا. ایشون اومده وایس داده اونجا. خب چی می خواد شما از یه نفر؟ مثل یه پدری که خانوادش هر چی لازم دارن می دوه می رو به دست بیاره.
21 نوامبر 2018، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوباره گعده افشاگری گرفته. این بار اما یک تفاوت مهم و اساسی جلب توجه می کند. نتانیاهو برای اولین بار و در سطح رسمی اسم از یک دانشمند ایرانی می برد.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. And today, in 2010, or 2018, this work is carried out by Sapand. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapand is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh.
به تدریج برای تیم‌های امنیتی و مسئولان وزارتی و تصمیم‌گیر مشخص می‌شود که فخری‌زاده هدف یک است. اتفاقات ریز و درشت امنیتی نشان دهنده آن است که شکار مهندس برای صهیونیست‌ها اهمیت فوق‌العاده و راهبردی دارد. فخری‌زاده البته کامل در جریان هدف متحرک بودن خودش است. چند بار ترور ناموفق او را در آستانه شهادت قرار داده. با این حال نزدیکان مهندس از استحکام عجیب شخصیتی او میگویند. استحکامی که طی مجاهدات سالیان متمادی شکل گرفته و نشان از ابعاد ناگفته دیگری از وجود او میدهد. سپند 7 سالی بیشتر نیست که پا گرفته و فخری‌زاده با تشخیص درست از نیاز حیاتی کشور به چنین مجموعه‌ای تمام وقت زندگیش را وقف آن کرده. با این حال موضوع جدید اما بخشی از فعالیت‌های فخری‌زاده رو متوجه خودش می‌کنه. دولت موضوع پی ام دی رو معطل نگه داشته و شاید تنها فردی که در کشور قادر به حل آن باشد یک نفر است. با این حال برخی از این ماجرا به دنبال اهداف دیگری هستند که البته بعد از شهادت نیز خودش را بیشتر نشان می‌دهد. روی دیگر ماجرا اما کمتر گفته می‌شود.
خب این یه اصلی وجود داره، نگاه کنید این اصل بعضی ها نه تنها اینو شما نگاه کنید به محض هنوز قبل از اینکه برجام صورت بگیره شما 20 کیلو هرچی 20% داری میدی، یعنی چی؟ هرچی 20% داری میدی، خب این به معنای اینه که شما میخوای قدرت هسته‌ای نداشته باشی وقتی میری تو مذاکرات دیگه. خب این تفکر که میخواهد قدرت هسته‌ای نداشته باشد وقتی میره تو مذاکره، این تفکر منکر وجود آدمهاش هم میشود. این خب این بحثه، این خیلی روشنه. اینها باوری میخوان بگن به قول من رو اصلا اگه زورشون میرسید میگن اصلا همینش هم نیست رو زمین، زورشون نمیرسید. یعنی نگاه نگاهه، یه نگاه بنیادیه که نکنید من یه جایی بحث کردم، نکنید اینها میگویند اونها بایستی به ما اعتماد داشته باشن. اصلا بارها این لغت رو محسن به من گفت رجب برجام، این دیگه میگفتش که اینها میگویند ما بایستی در حقیقت به یقین عینی برسیم که شما کاری نمی کنی ابجکتیو. بعد میگم مهدی میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلشون میخواد بکنن.
هرگز اینطور نبود. ایشون خودش یکی از مواردی رو که به شدت علنی و آشکارا، چون یکی از هنرهای ایشون شجاعتش بود، واقعا اصلا هیچ خط قرمزی برای گفتن نداشت. ملاحظه بکنه بگه حالا تو این جمع، تو اون جمع، مثلا آقای وزیر، آقای رئیس جمهور، آقای نمیدونم مثلا فلان، مثلا نماینده مجلس، ایشون حرفاشو صریح میزن. ایشون بارها خود بنده شنیدم که برجام رو به هیچ وجه قبول نداشت و براش اصلا یک دغدغه جدی بود، و وقتی هم که برجام به این مشکلات خورد ایشون مرتب میگو من این رو بارها گفتم، 100 بار گفتم، گفتم این مورد، این مورد، این مورد، که حالا بالاخره مصادیقش دوستانی که باش معنوس بودن و مشهور بودن که اینجا نمیشه گفت، بالاخره اینا همه رو میدونن که ایشون اصلا تو این بتو این قضیه یک وصله نچسبی بود که به ایشون گفتن و ایشون مرتب از این قضیه تبری میجست. شاید من 10 بار اینو خودم شنیدم. خیلی براش مهم بود که اصلا بهشون نگن، که بهشون خیلی بلند میگفت اینو، نه اینکه در گوشی بگه.
آمریکا قابل سازش نیست تا مادامی که این آمریکا هست، تا مادامی که ما بنا داریم که پیرو بهمانش. سازش با این معنا نداره و این نوع شهادت نشان داد که این دیو پرید واقعا نمیشه به حرف و قول و رفتارش تکیه کرد و اعتماد کرد. زده کشته و پیغام میفتسته که قوالات بودنی ما دیگه میخواییم تنیز دادایی بود. خب بابا چه موجودی سر خواهده؟ نه حال شما میخواییم بریم با این موجود بچه مذاکره بکنیم؟
آن که چه بشنن؟ مذاکره بکنیم که چه بشنن؟ آن هشت میخواد که چی بشه؟ یعنی از این بدتر میخواد بشه اون دارو که نداریم، دلار که نداریم، نفتی نمیتونیم بفروشیم و و و و و و و حال مذاکره بکنیم که چه بشنن؟ افکتیف امضا بکنیم که چه بشنن؟ سی افتی امضا بکنیم که چه بشنن؟ بس این است که آقا این گرگ گرگه و تا مادامی که خوی گرگش رو زمین نگذاشته و بر اساس احترام متقابل نخواد مذاکره بکنه، نباید نپاییم مذاکره.
هنوز دو ماهی از اعلام توافق هسته‌ای نگذشته که فشارها برای توقف سپند شدت می‌گیرد. خبرها البته نگران کننده تر است. صنعت فضایی، صنایع موشکی و تحقیقات استراتژیک در حوزه‌های مختلف در کنار صنعت هسته‌ای اقدار تعطیلی زودهنگام را از سوی دولت مردان دریافت کردند.
بالاخره توی فضای برجامی یکی از بحث‌ها این بود که بعضی از فعالیت‌ها تعطیل بشه. خب با روحیه شهید فخری‌زاده اصلا اینو نمی‌خوند. تعطیل بشه یعنی چی؟ بعد دیدم تنها راهش اینه که یه سری از مثلا ابزارا رو کم کنن یا کاهش بدن. از جملهش بودجه بود، نیروی انسانی بود، اختیارات بود، فراوون.
بعضی وقتا میشد میرسید بهش مثلا میگفت مثلا تو تحریم حسابی هم. نه تحریم خارجی هم. میخواستم منحلش کنن، میخواستم متوقفش کنن، پولش نمیدادن، اذیتش میکردن. افقای بلندی تو ذهنش بود، میخواست اجرا کنه. وجودش برای فناوری‌های برتر دفاعی بود و این همه وجودش یعنی آبروش رو میذاشت. بلند میشد میمد پیش من، بلند میشد میرفت پیش اون یکی، پیش همه، تا بتونه این ایده رو سرپا نگه داره.
سلام بر حاج قاسم. سلام بر حاج قاسم. سلام بر روح بزرگ و پرفتوح او و یارانی که با او شهید شد. سلام و درود بفرستیم بر همه شهیدان انقلاب از شهدای رنگ تحمیل، شهدای مدافع حرم که حاج قاسم سید این شهده است، سید این شهده است.
آنچه که از مجموع حرفهای نزدیکان شهید به دست می آید نشان از تأثیر شگرف شهادت حاج قاسم بر سلوک شخصی و مدیریتی فخری‌زاده است. مهندس کم کم از زندگی استشمام دیگری می کند.
ببینید من اینو خیلی ساده تر برای شما میگم. آدمی که به دنیا بسته باشه نمیتونه جدا شه. فخری‌زاده راحت جدا شده از دنیا. بنابراین این قیود رو نداشت. آدمی که مال بیت المال بخوره نمیتونه از دنیا جدا شه. نمیتونه. به زور میبرن. فخری‌زاده تقریبا شاید یکی دو ماه آخر کاملا بریده بود، یعنی معلوم بود شهید میشه. تا چیزی برای بارها اینو گفته بود.
ولی من بس اقل نتیجه این خونه به این آشغال ها وجود کثیفشون از من به اقل مرد بلاشه من حاضر از نهلالی که به مراتب تصمیع کردن در بکشن هرچه میخوان بلاخره این ها نشون دادن که لحاظر های این رو هم میکشن بسکر هم رو داریم که میکشن ولی باید ببینن که چقدر خلوص در میزان خلوص اون مقام
خب عزیزان، برنامه ماجرای نیمروز رو شنیدید. ویژه برنامه‌ای بود به مناسبت دانشمند شهیدمون، شهید فخری‌زاده عزیز. شما همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولی انصارن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، مطلع هستید که از سحرگاه امروز آتش بس میان رژیم صهیونیستی و ارتش صهیونیستی و همچنین حزب الله لبنان برقرار شده و حدوداً قریب به 14 ماه هست که این جنگ آغاز شد. قراره که این آتش بس به مدت 60 روز ادامه داشته باشه.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
در این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو میشنوید به مدت حدوداً 6 دقیقه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها.
روایت رنگ ها.
زمین حاصلخیز، محصول آفت زده. همه چیز ظاهرا خوب است. محصول را کاشته، آب و کود داده، اما روز برداشت همه چیز به هم می‌ریزد.
قلمیه به شما 20 تا 30 تا لارو می‌بینید.
تبدیل میشه به شفیره تو خاک، بعد مگس میشه میپره.
یکی از مخربترین و
خطرناکترین آفات محصولات کشاورزی محسوب میشه و میتونه به بیش از 300 گونه گیاهی و به خصوص به انواع باغات خسارت وارد بکنه.
پارسال هم چون به لحاظ اینکه متوجه نشدیم و ضرر زیادی کردیم، 7-8 بار من خودم از باغ خودم ریختم دور.
جایی آمدیم و دیدیم که به دارن چه کوده خوشگل هیومکسی درست میکنن و تو پاچه ما کشاورزه بدبخت میکنن. این کاخونه هیومکسازیه که به اسم خارجی به من شما آقای کشاورز میدن.
در حوزه رسانه هم این اتفاق میتواند رخ دهد. همه چیز برای پیگیری مطالبات خوب پیش میرود تا اینکه یک آفت از سوی رسانه بیگانه تبلیغ میشود. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
رسانه ها خیلی وقت ها میان ببینید این زمین به شدت حاصل، آقا این زمین حاصل خیزه، ولی از دور که نگاه میکنید بله حاصل خیلی خوب محصول هم داده، اما خاک معیوبه، خاک مریضه، هر محصولی توش بکارید آفت زده میشه. خب مسئولیت این آفت زدگی رو نمیذارن به حساب خودشون که رفتن خاک معیوب رو تبلیغ کردن، میذارن به حساب کشاورز یا دهیار یا دهدار یا مسئول، میگن اونا رسیدگی نکرد. کجا این اتفاق میفته؟ مردم بورس اگر اینجوری شده نریزید بیرون، دخلتون اومده برید بیرون، ما تضمین میدیم که سیستم میاد پول شما رو بهتون میده. خود نفس بیرون آمدن و اعتراف کردن خودش خاک معیوبه. شما هر چی توش بکاری آفت زده است. خب اگر رفتی درگیری ایجاد شده، اختشاش ایجاد شد، شما رو میگیرن دیگه، نیرو آفت میخوره دیگه. خب تقصیر کیه که آفت خورده؟ از دور که نگاه میکنید اسمشو میذارن مطالبه مردمی، اما جنس خاک معیوب، فرم محصول آفت زده.
رسانه‌های بیگانه بر اساس همین شگرد همه خواسته های عمومی و مردمی را تبدیل به یک کنش سیاسی می کنند.
این خیابان حافظ تهران است مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار و این عده سهامداران بورس. آنها به کاهش ارزش شاخص ها اعتراض دارند.
در ایران با ادامه سیر نزولی در شاخص بازار بورس تهران، سرمایه گذاران متضرر با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان بورس علیه سیاست‌های اقتصادی دولت شعار دادند و خواستار جبران خسارت‌هایشان شدند.
سرمایه گذاران ضرر دیده را مجدداً به برگزاری تجمع اعتراضی کشید که با پایین کشیدن نشان سازمان بورس و سردادن شعارهای تند علیه دولت همراه بود.
خودشون رو مال باختگان بازار بورس توصیف می‌کردند، بالاخره اومدن به میدان.
تشویق به اعتراض و آشوب در ظاهری خیرخواهانه که باعث می‌شود محصول نهایی آفت بزند.
وقتی که اونها سرکوب میکنن، کشتار میکنن، مردم و جوانها باید از خودشون دفاع کنن.
ای استاد چوشایی، من راهکارم اینه، اول باید مردم خیابونا رو خلوت نکنن، یعنی وقتی که شب میشه هر کس یه چادر ببره وسط همون مثل همون میدون اصلی شهر، همونجا چادر بزنن، اتاق بکنن، اینطوری روز روز اعتراض کننده ها بیشتر میشن و دیگه حکومت جرأت نداره که مردم رو تنبیه کنه و مردم رو آزار و اذیت بده.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میدن
توی این فضا خود رسانه میاد سوژه منفی میدانی خلق میکنه. اینجا میای که این کارو بکنی، اون داره در بحث بی‌توقعی ایجاد میکنه. اینجا شما با این هدف میاد، چون خاک رو داری محصول رو هم داری، فقط بهت نمیگه این خاکه آفت زده است. و عمدتا در مسائل تلفیق بین موضوعات اقتصادی با مسائل سیاسی و امنیتی از این تکنیک استفاده میشه در حوزه شناخت.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان
هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
از تدبیر تا تقصیر برنامه‌ای در خصوص ترغیب خانواده و جامعه به فرزندآوری در پرتو آگاهی بخشی و روشنگری. موضوع برنامه امروز رابطه سقط جنین و کاهش جمعیت. از تدبیر